چهلومین جشنواره فیلم فجر 12 تا 22 بهمن ماه 1400.
سلام عرض میکنم خدمت همراهان همیشگی طعم نقد، در خدمتون هستم با نقد فیلم بیرویا اثر آریان وزیر دفتری.
اگه نصف این که نگران آرش نگران زندگیم بودی یک کلم از این حرف رو نمیزدی.
چجوری میخوای ثابت کنی هنوز رویایی؟
خیلی خوشحالم از اینکه فرصت دوباره‌ای شد تا بتونم در خدمتتون باشم با فیلم‌های 40مین جشنواره فیلم فجر، و خیلی خوشحالم از اینکه بتونیم جشن سال سینمای ایران رو برگزار کنیم. فارغ از کیفیت یا خوب و بد فیلم‌ها، برای من جشنواره فیلم فجر نکته مهمی که داره بحث دیدن فیلم هایی در جشنواره است که زحمت فیلمساز ها، زحمت هنرمندان عزیزمون در کشورمونه که میتونه ما رو به سماع واداره گاهی و گاهی هم به تأمل از خانشی که این هنرمندان از روزگار معاصر یا حال و روز این روزهای زندگیمون دارن. در وهله اول بارها گفتم سینما برای من مثل یک پدیده‌ای میمونه که میتونه تجربه‌ای رو از فرد یا افراد یا گروه برای من بازنمایی کنه و من رو وارد این تجربه کنه، همزیست کنه، شریک تجربه منحصر به فرد اون شخصیت یا شخصیت‌ها کنه تا من ادراک کنم و بتونم زندگی رو تجربه کنم، حس و حالی رو تجربه کنم، حال و هوایی رو تجربه کنم که تجربه نکردم، و این ادراک ها بتونه تعامل سازنده‌ای رو با پدیده های اطرافم برای من بسازه. ما شاید در هنر دنبال خیلی از مفاهیم و مزامین و درون مایه های مختلف باشیم، ولی من در هنر، علل خصوص هنر سینما، دنبال اینم که ببینم چطور میتونم قرابت با یک شخصیت، قرابت با یک حس، قرابت با یک جریانی که به نام تجربه‌ای از شخصیت ساخته میشه همسو باشم و بتونم ادراک کنم تا در این ادراک به آگاهی و شناخت لازم برسم. اولین فیلمی که میخواستم در موردش صحبت کنم فیلم بیرویاست. فیلم بیرویا برای من، قبل از اینکه وارد فیلم بشم، یک اثر قابل اعتناس به خاطر اینکه یک تجربه‌ای رو از انسان برای من خلق میکنه که تا قبل اون فیلم من مدام فقط شنیده بودم یا از نظر مطالعات خونده بودم که یک فرد با بیماری اسکیزوفرنی چه حال و هوایی رو از سر میگذرونه، ولی هیچ وقت نتونسته بودم اون حال و هوا رو تجربه شخصیم کنم، چون طبیعتاً من یک بیمار اسکیزوفرنی نیستم و من نمیتونم اون بیماری رو خودم تجربه کنم مگر اینکه اون بیماری رو داشته باشم. ولی فیلمساز کاری با من کرد که من تا حد بسیار زیادی بیماری رو تجربه میکنم و احساس میکنم که بعد از فیلم یک بیماری از جنس اسکیزوفرنی رو از سر گذروندم و انقدر موهش و هولناک این تجربه که من پس از آن نسبت به تمام بیماری های اسکیزوفرنی یک حسی رو اختیار میکنم که این حس به شعور و آگاهی من کمک میکنه تا ببینم اون افراد در اون موقعیت ها چه تجربه‌ای رو از سر میگذرونن، چه حس و حالی رو تجربه میکنن. یک زن، مرد، بچه، بزرگ، پیر، جوان، وقتی دچار این بیماری میشه چه نوع تعاملی با محیط پیرامونش داره، چه حس و حالی رو در پدیده های پیرامونش که یک فرد بدون اون بیماری تجربه میکنه اون تجربه میکنه. پس شایستگی این فیلم در وهله اول برای من ساخت یک تجربه است از یک بیمار، و من شاهد این اقدام کارگردان و فیلمساز و تمام هنرمندان این اثر هستم که بدون اینکه ما حتی ذره‌ای مطلع باشیم وارد یک سفری میشیم همراه با سفر قهرمان، و تمام حس و حال ها، قضاوت ها، کنش ها، واکنش ها، تمام ریزکاری اکت ها، تمام اون حس و حال های لحظه و غیر لحظه ای که شخصیت همراه خودش داره یا ادراک میکنه ما هم ادراک میکنیم، و پس از اون فیلم ما عمقی به جهان بینی ما نسبت به این بیماری میده که به نظر من قابل اعتناست. فیلمساز برای اینکه ما رو وارد این تجربه کنه از الگوها و مؤلفه های سینمایی بهره برده که همین فیلم رو برای من جذاب میکنه و همین باعث میشه که من فیلم رو گرامی بدارم. ما وارد یک تجربه میشیم. فیلمساز در وهله اول استفاده کرده از الگوهای ژانر، کاملا مسلط به الگوهای فیلم نوآر، فیلم نوآرهایی که کارگردان دیده، درک کرده، ادراک کرده، بعد استفاده از اون الگوها، استفاده از مؤلفه های فیلم نوآر، اینکه شهر رو به تباهی یا تباه شده، شخصیت ها غیر قابل اعتمادن، فرد مستأصل شده، فرد مجبور به درون خودش پناه ببره، فرد احساس بیگانگی داره، فرد در اون جامعه مدام از بیاعتمادی رنج میبره و این بیاعتمادی تعمیم پیدا میکنه حتی در روابط خویشاوندیش، و استیصالی که فرد تجربه میکنه در اون الگو و در اون مؤلفه از فیلم نوآرها کارگردان رو کمک کرده تا بتونه شخصیتش که با اون بیماری دست و پنجه نرم میکنه رو در لابلای این الگوهای ژانر ببره به سمتی که مخاطب کاملا تجربه کنه. شما قطعا بهتر از بنده میدونید که فیلم نوآر هم از نظر سبکی هم از نظر درون مایه مؤلفه های فرمالی داره که شب، نورهای پر کانتراست، تمام اینها رو من میدونم و شما هم مطلع هستین، ولی اینکه درون مایه ای از فیلم نوآرها، از اون شهر تباه شده، شهر فساد زده، روابطی که رو به اضمحلالن، دوستی ها دیگه دوستی نیستن، شهر فرد رو مثل کودک دیگه در آغوش نمیگیره و بلکه مثل اهریمنی خشمین اون رو پس میزنه، تمام این مؤلفه ها کارگردان این فیلم و نویسنده این فیلم رو به سمتی برده که بتونه مؤلفه ها رو کنار هم بچینه تا یک روایتی خلق کنه که در این روایت با بسامدی که اتفاق افتاده، با ایجاز و بست ها و تکرار و تنوع های فرمالی که کارگردان رقم زده، به سمتی بره که کاملا مخاطب در یک تجربه و یا در یک مواجهه با فیلم صرفا احساس نکنه داره یک فیلم نوآر میبینه و صرفا احساس نکنه که یک فیلم نوآر نمیبینه. کاملا این تردید مخاطب نسبت به روند پیشرفت داستان، خود این تردید، خود این عدم اصالت ها، خود این عدم اصالتی که این سکانس با سکانس بعدی ارتباطش، خود این تردید ذاتی که برای ما رقم میخوره، خود این بیگانگی، خود این شک و فقدان یقین، تمام مؤلفه های اون بیماری رو برای ما ساخته و پرداختن. پرورش ایده در این فیلم خیلی مهم است. خب طبیعتا ایده جذاب و قابل اعتنایه، ولی پرورش این ایده در این روی کرد و در این مؤلفه قابل اعتناست.
خانم خوبی شما؟ حالا فعلا به تو میگیم زیبا. چطوره؟ من رویا. هرچی یادت میاد بنویس، اسمی، آدرسی، هرچی.
من بابکم، همسر رویا.
رویا؟ آدم اگه گذشتش رو فراموش کنه بازم همون آدم قبلیه.
تصور بفرمایید وقتی یک مخاطب مواجه میشه با فیلم، در ابتدا با شخصیت یک زیستی رو تجربه میکنه، یک زن و شوهری که قصد دارن از ایران سفر کنن به یک کشور دیگه به نام دانمارک، و یک شب بارانی یک دختری گم شده به اینها پناه میاره، یک دختر بی پناهی که به خانوم این خانواده پناه میاره. ما با این سفر همراه میشیم. من قصد اصطلاحاً اسپویل کردن داستان رو ندارم، فقط تلاش میکنم که بتونم عرایزم رو تقدیم کنم و اون حرفی که در ذهنم هست رو به شما تقدیم کنم. دختر ناخوانده وارد این خانواده میشه. تمام ذهن ما کنجکاو اینه که این فرد کیه و این دو نفر موانعی برای رسیدن به هدفشون که سفر باشه وجود داره و بعد تلاش کنن این موانع رو از سر بگذرونن. تمام تمرکز مخاطب میاد روی رفع این موانع و از طرفی شناختن این دختر ناشناس و گم شده و رسوندن به سرمنزل مقصودش. ناخودآگاه فیلم در یک پیچش سینمایی و روایی همه چیز رو برای ما تغییر میده. گویا شخصیت هایی که تا الان تجربه کردیم نه تنها اصیل و واقعی نبودن، بلکه تصورات ذهن یک بیمار بودن و ما به عنوان مخاطب تا انتهای فیلم مواجه نمیشیم با این بیماری. ما هم شبیه بیمار احساس میکنیم همه این فرایندهایی که در فیلم طراحی و گزینش و چینده شدن یک توطئه‌ان علیه فرد مورد نظر، و این توطئه ها بر اساس الگوی ژان جذاب شدن. خب ما بر اساس الگوی ژان همیشه یک زن اغواگر رو داشتیم که با یک مرد همراه میشن برای از بین بردن همسر یا فرد مورد نظر. اینجا ماجرا برعکس داره میشه، یک زنی با یک مردی تصمیم میگیرن زن مورد نظر رو از بین ببرن. خب ما اینجا هم مثل بیمار درگیر این طرح و توطئه ایم، احساس میکنیم که یک توطئه ای از قبل طراحی شده و فرد، شخصیت قهرمان، در این توطئه، در این چاله ای از فریبکاری خویشاوندان و اطرافیان گیر افتاده و ما تلاش میکنیم مثل بیمار جوری از این چاله رهایی بدیم اونو و به سمتی ببریم که اولین چیز براش اصالت هویتش ثابت شه. جالب اینجاست که حتی هویت فرد هم مورد تردید واقع میشه و ما انقدر به این توطئه و به عمق توطئه فکر میکنیم که میگیم چه واقعا حیله جذابی حتی، ولی وقتی جلوتر میبینیم میبینیم که نه، این حیله داره به سمت پیشرفته شدن پیش میره. حتی به این فکر میکنیم که شاید طراحی یک قتل باشه، شاید طراحی یک از بین بردن یک فرد به خاطر اهداف دیگه باشه. استفاده از زبان دانمارکی، استفاده از موسیقی، استفاده از میزانسن های بدون حس قلزت یافته، استفاده از نورهای کمایه و تیره، آمدن شخصیت ها در میزانسن شخصیت دیگر، تنیده شدن این شخصیت ها، رفت آمد ها، بینگاه بودن شخصیت های خویشاوند به شخصیت قهرمان، تماس های تلفنی که برقرار نمیشه، تلفنی که مدام گم میشه، رفت آمد هایی که از یک مسیر خیالندود، رازناک، گویا شخصیت در یک خواب عمیق فرو رفته و هر چقدر تلاش میکنه که خودش رو از اون موقعیت تهدید کننده نجات بده امکان پذیر نیست و توانایی نداره. همه این الگوها، همه این استفاده از مؤلفه‌های درست سینمایی ما رو وارد یک مسیری کرده که این مسیر ما هم همراه با شخصیت قهرمان مدام فکر میکنیم که این توطئه با غلظت شدید برای حزب ما طراحی شده، برای یک سفر طراحی شده و ارتباط حسی فرد با همسر که واقعا همسر هست یا نیست، بعد فیلمو ببینید، تمام اون مؤلفه ها تأکید میکنه که شاید این نشان از یک توطئه باشه. اینکه زن تصمیم به رفتن نداره، موانعی برای رفتنش طراحی میشه، باید برای این موانع ها چیره بشه که این موانع یا مانع که مانع اصلی داستان میشه، تضاد درونی رو برای اون به ارمغان میاره، تضاد بین امر اخلاقی و خانواده به معنای تعهد، بین اخلاق و اخلاق، بین کنش اخلاقی، بین اولویت های اخلاقی، این تضاد هولناک برای شخصیت رقم میخوره که مستأصل و درمانده میشه. این استیصال، این درماندگی هی مدام داستان رو به سمت و سوی میبره که پر از تعلیق های چند بچی و پر از تضاد میشه، تا جایی که داستان ما رو آگاه میکنه به اینکه پیشگویی ها، حدس ها و گمان هایی که زدیم نه تنها قریب به یقین نبوده، بلکه کاملا ارتباطی با واقعیت نداشته. پس از این که ما آگاه میشیم نسبت به واقعیت، سکانس هایی که طراحی شده، پلان هایی که طراحی شده، این بیگانگی این فرد بیمار در اون موقعیت واقعا هولناک و واقعا حس غلیظی از انسان رو برای ما برمقام میاره. هیچ وقت نمیشه فراموش کرد که این فرد در دل جامعه‌ای که تجربه میکنه، با خیالهایی که توسط اون بیماری طراحی شده، بعد در اون خیالها تضادهای اخلاقی طراحی شده. شما تصور کنید که در زندگی عادی دچار تضاد میشید، طبیعتاً با کنش فردی بر اون تضاد چیره میشین یا اون مسئله رو حل میکنین. حالا فکر کنید در خیالتون شخصیت دیگری هستید و در موقعیت دیگری و تضادی رو در اون شخصیت دیگر و موقعیت دیگر تجربه میکنید. وای هولناکی لحظه ایه که در اون موقعیت بخواید بر اون تضاد چیره بشید و وقتی هولناکتر میشه که از خواب بیدار شید و متوجه شید تمام اینا یک کابوس انان گسیخته بوده که شما رو از مرز اون تعادل خارج کرده.
تو مگه چشمت ضعیفه؟
آره فکر کنم با این خیلی بهتر میبینم.
بریزیم قطرشو بریز.
بابک میگم میریزم خودم.
دکترت گفته قطره چشمت باید به وقت بریزی. باز کن. این دفعه نمیذارم رفتن اونو خراب کنم.
خانم شما ممنوع خروجید، یه مؤسسه ازتون شکایت کرده.
از من؟
بله.
از خرس میاد اسم منم تو انتخاب کردی. یعنی تو بدون اینکه بدون بخشی از این بازی از همه چی.
بیش از این در مورد فیلم ادامه نمیدم، تا الانم امیدوارم داستان اصطلاحاً لو نرفته باشه. بیش از این در مورد فیلم ادامه نمیدم، تا زمان اکران مبسوط در مورد فیلم صحبت خواهم کرد. امیدوارم که این فیلم رو در جشنواره ببینید و لذت ببرید.